طالب کفایی بعد از آنی که فرمودن در جمعه صغری که شخص با این زیادی در حقیقت عمل را اتیان می کند، عمل صحیح هست. الا در موردی که فرماین لوکان عبادتن و عطابی ازالک الان نه حاصل فرمایش این است که واجب اگر توسطی باشند در تمام صحبتی که دیروز عد شد که این زیادی را به قصد تشریع بیاورد عمدن، یا اینکه خیال کند در واقع و در شریعت وارد است اتیان بکند و این اشتباه رو بر اساس قصور باشد یا تقصیر، در هر سه صورت اگر واجب توسلی باشد عمل صحیح است، چون در باب واجب توسلی قصد قربت شرط نیست که به لحاظ اتیان زیادی عمدن تقصیرن خللی در نیت و قصد قربت وارد شده باشد. اما اگر واجب عبادی باشد، صاحب کفایی می فرماید باید ببینیم که این زیادی موجب این که قصد قربت از بین برود می باشد یا خیر، یعنی با آمدن این زیادی عمل فاقد قصد قربت است یا اینکه نه نسبت به قصد قربت خلل ایجاد نمی شود. اگر موجب فقدان قصد قربت بشود در واجب و در مقام عمل، خب اهرن عبادت باطل می شود. چرا؟ چون عبادت اتیان عمل است به داعی امر مولا. اگر امر مولایی در مقام نباشد، قهرم بدون امر عمل را بیاورد، این عمل مثل سایر اعمال غیر عبادی او می شود. پس اگر زیادی را به عنوان جزء واجب اتیان کند عمدن، به جوری که اگر این زیادی را خودش جز حساب نکند اتیان نمی کند به این زیادی، یعنی اگر تنه او از او بپرسد چرا مثلا این زیادی را آوردی، میگه به خاطر اینکه عمد دارد، با اینکه عمدی ندارد. در این صورت خب واضح است که عمل باطله. ولو اینکه جهل مرکب باشد اتیان او به زیادی، یعنی در واقع دخالت دارد اما این آقا نمیداند دخالت واقعی او را، فکر میکند زیادی است، در ذهنش اینجوری آمده است که این زیادی است و الان هم که اتیان میکند به قصد تشریع است. مثلا این که شخصی که در واقع فرزند مولاست، این عبد این شخص را به عنوان که عدو مولاست اکرام نمی کند و چنین توهم دارد که این عدو مولاست، حالی که در واقع ابن مولا بوده است. جهل مرکب دارد به واقع، یعنی نمی داند واقع را و نمی داند هم که نمیداند. اینجا هم همینطور، نمیداند که این جزء دخالت دارد در واقع و نمیداند هم که این جزء در واقع جزء است، یعنی هم جهل به جزئیت است هم جهل به این که او جاهل است. خب در اینجا با این که در واقع جزء است و دخیل، اتیان به این جزء به عنوان هویت واقعیه و از باب احتیاط و درک واقع علا تقدیره نیست، بلکه میخواد اخلال به واجب کند، یعنی خودش میخواد این شیئی را بی جزئیت ندارد به عنوان جزء اتیان کند، با اینکه در واقع جزء است، با اینکه در واقع جزء است. خب در اینجا واضح است که با اینکه در واقع جزء است اگر بیاورد در باب عبادات عمل او باطله. چرا؟ برای خاطر اینکه این آقا در رابطه با اتیان این جزء به امر مولا اتیان نکرده، به تعبیر دیگر انبعاس او به نسبت به این جزء از امر مولا نبوده. اگر انبعاس از امر مولا نبوده است، اتیان او واقع واضح است که تشریعی است که ما او را مبتل عمل عبادی می دانیم. پس تشریع اگر به قصد به عنوان تقیید باشد، این معنا که میگوید با اینکه مولا امر نکرده است من بیاورم، این مبطل عمل هست. چرا؟ برای خاطر اینکه این آقا قاصد امر مولا نیست. در باب عبادت، با اینکه در باب عبادات باید دائی بر اتیان عمل امر مولا باشد و این آقا قصد امر مولا رسل ندارد، خب به دوایی دیگری اتیان می کند، مثلا به عنوان فرض کنید هست کرده بارها به عنوان ورزش مثلا نماز رو اتیان می کند، یقینا این مبطل عمل است. این استدراکی است که در اینجا صاحب کفایه دارند. حالا صاحب کفایه در باب توسلیات این معنا را قبول ندارند، دیگر نه در باب توسلیات، چون میزان آمدن عمل و تحقق عمل خاص به ای وجه نتفق، ولو بحث ثواب در باب توسلیات متوقف بر اتیان عمل به دایی امر است، اما صحت عمل بستگی به اینکه دایی بر عمل امر مولا باشد نیست. میخواد عمل را به دایی امر مولا بیاورد یا نیاورد، در هر دو صورت صحت در باب توسلیات موقوف نیست به اینکه به دایی امر اتیان کند. حالا این مسئله اتیان به مانع و عدم مانعیت زیاده در مقام امتثال چند صورت دارد. اونی که در عبارت صاحب کفایه آمده از به صورت کلی و فعل جمله است، اما این تحقیقا چند صورت دارد را بیان نفرمودن. مرحوم محقق اصفهانی صور مواردی که اتیان به زیادی موجب بطلان عمل نمی شود را بیان فرمودن. صورت اولا این است که اون کسی که این زیادی را اتیان می کند و عمل هم عمل عبادی باشد، تارتن به قصد جزئیت شرعیه می آورد، یعنی این اولا به قصد جزئیت میاره، ولی چنین ادعا می کند که در شرع، در واقع و در شرع این جزء است، مثل این که عدو مولا را به عنوان ضیف مولا یا صدیق مولا می پندارد و شروع می کند به اکرام کردن. ولی اگر بداند که او عدو مولاست، هرگز اکرامی از او صادر نمی شود. این خیال می کند که عدو مولا صدیق مولاست و بعد اکرام می کند. یک صورت اینجا هم میگه این جزء است و شارع هم او را جزء قرار داده است، نه اینکه از پیش خودش، و به عنوان جزئیت هم اعتیاد می کند که خود این باز دو صورت می شود. و اخرى این است که خیر، اتیان به این زیادی به عنوان تشریع است، یعنی نیگه مولا گفته است، میگه من این جزء را، این شعر را به عنوان جزء عمل عبادی قرار میدم و به عنوان جزئیت هم میآورم، خودشون کار میکنم. اون صورت اولا که فرمودن به دایی این که این در واقع جز است به عنوان جزئیت می آورد، ولی نمیگه من او رو جز قرار دادم، میگه نه این جز است به امر مولا، با این امر مولایی نبوده و نیست. این میگه چون مولا امر کرده است با این امر نبوده، من اتیان میکنم و به عنوان جزئیت هم می آورم. همین رو میفرمان باز دو قسم دارد و دو صورت دارد. قسم اول که مجموع میشه سه صورت، یکی هم تشریعی که خودش انجام میده. قسم اول این است که این آقا امر خاص متشخص به موضوع خاص که متوجه این مکلف شده است را دایی به اتیان این عمل قرار میده با این زیادی، همراه با این زیادی، نه اینکه طبیعی عمل را قصد کرده باشد این زیادی باشد یا نباشد، ولی او علصبی نه، یعنی اینجوری فارسیش میشود، میگه آقا من این عمل رو که میآورم همش به خاطر همین جزئی است که اضافه کرده، میگه اگر این نبود من اصلا اتیان به عمل نمی کنم، اینقدر نقش دارد این جزئیت، جزئی که واقعا جز نیست ولی او چنین پنداشته است که جز است و به دایی همین جز هم می آورد با اینکه در واقع جزئیتی نداره. ازان فهمون که اگر این زیادی را در عمل مکلف نبیند و نیاورد، دعویتی اون امر برای اتیان عمل برای این آقا ندارد، یعنی به تعبیر همش بگه به خاطر همین است. در حقیقت این حیثیت برای بیان این است که اون امر خاص دعویت خودش را نشان بدهد، یعنی در حقیقت این میگه آقا اگه همه اونها را ما میآوریم به خاطر این نیکیست. حالا در مثال عینیش مثل این که یک نفریست فاسق هست، مولا امر کرده از عالم عادل را اکرام بکن، این نمیداند که او فاسقه و فکر میکند این عدل عدول هست و اکرام میکند، اگر ازش بپرسد میگه آقا همه اینایی را که میبینید من اکرام میکنم همش به خاطر این یک نفر هست، با اینکه این یک نفر واقعا عدالت ندارد، این آقا هم بی خبر است، این چنین گمان میکند که مولا امر دارد و به یک امر وهمی اعتقادی خودش اتیان میکند، به اعتقاد غیر مطابق با واقع این آقا امری میبیند به نسبه به اکرام این فرد فاسق و او را اکرام میکند، نه اینکه دعویت نداشتن این امر اعتقادی نه امر واقعی، طبق اعتقاد غیر مطابق با واقع امر میبیند، نه اینکه واقعا امری وجود داشته باشد. این صورت اولا امر میبیند و امر میگد هست، تشریحش از این جهته، این با اینکه طبق اعتقاد خودش هست احتیاط نداره یک درصد هم نمیگه که شاید در واقع امر نباشد، میگه نه اصلا واقعا همینجوریست، امر هست. مثل که در اون مثال محسوس هم عرض کردم، اگه به فرصت اینجور میگه آقا واقعا این عادل است و باید این رو اکرام بکنم، نه اینکه بگه آقا من میآورم به دایم اگر در واقع امر باشد. این وضع دوم تشریع نیست، چرا تعلیق میکند بر واقع و فرض میگیرد این را مطابق واقع، بگید اگر در واقع امری باشد من او را حاضرم، هرگز حاضر نیستم تخلف کنم و محرک من اون امر واقعی تقدیری است، یعنی علا فرض وجود که واقعا باشد. یعنی اینجا اینجوری نیست، نه نمیاد معلق کند بر واقع، نمیاد مفروض مطابقه مع الواقع بداند معتقد خودش را، میگه نه همینه که اعتقاد دارم، واقعا هم همینجوره. بنابراین این آقا در باب عبادات اگر دایی او چنین امری باشد که در او فرض و تقدیر نیست بلکه به صورت جزم و تحقیق میگوید که واقعا چنین امری وجود دارد، به ضرس قاطع میگوید این آقا عادل است و مولا امر به اکرام و عدول شامل حال این آقا قطعا میشود، این یکی یک طرف و بقیه یک طرف، اینجور اینجا در باب عبادات اگر باشد باید اعاده کند و عمل باطل است. این یک صورت از سوالی است که در باب عبادات اتیان عمل به این دایی، به این زیادی، به چنین دایی که میگوید این زیادی امر دارد و امر او را هم تشریعا میگوید 100% است و واقعا همچنین است، با اینکه واقعا اینجوری نیست، اینجا اتیان به این عمل به این کیفیت باطل خواهد بود و قصد زیادی در اینجا به عنوان اینکه مولا امر دارد و امر خودش را مطابق واقع میبیند مخل به عبادت است. البته کی اعاده لازم است؟ موقعی که بعداً کشف خلاف برای او بشود. تا زمانی که این اعتقاد هست خب تکلیف غیر از این ندارد، تا زمانی که این اعتقاد است این خودش را در حقیقت ممتثل و آتی به ما امره المولا میبیند، اما حسب اعتقاد خودش، ولو در این بخش از اعتقاد خلاف احتیاط میکند و میگوید واقع همینجور است که نباید این کار رو بکند، ولی نه، میگوید این واقع امر دارد و واقع هم همین هست، با اینکه هیچ مطابقتی با واقع نداره. چرا بچش عرض میکنم که چرا در اینجا با اینکه اعتقادش بر این است که این امر، این زیادی مأمورون به هاست و مطابقت با واقع دارد، معذارت عمل باطله، با اینکه این جوری اعتقاد دارد و مادامی که این اعتقاد هست که کاری نمیشود نسبت به او انجام داد، این سرش عرض میکنم. در اینجا مادامی که این اعتقاد باشد به این آقا خطاب متوجه نیست، چرا؟ چون اعتقاد او مانع است از این که به خطابی غیر از اون چرا که انجام داده است مخاطب بشود. کی خطاب نحو او و جانب او می رود؟ موقعی که بفهمد بعدا به التفات پیدا بکند به این که اعتقادش برخلاف واقع بوده است. پس اگر ملتفتی به این شد که امری نبود، اونجوری که اعتقاد پیدا کرده بود اعتقادش بی اساس بود، همینقدر که ملتفت بشود که امری در واقع از نهای شارع به نسبه به این زیادی وجود نداشت، خب در اینجا بعد از اینکه التفات پیدا کرد اگر در داخل وقت است باید اعاده کند. حالا میخواد بعد از اینکه ملتفت شد که امر نیست، علاوه بر این قطع به عدم جزئیت زائد پیدا کند، یا اینکه قطع به عدم جزئیت هم پیدا نکند ولی که مردد بشود مجددا ابتداعا قد داشت ولی بعدن به حال تردید در آمد. پس حالت فعلیه بعد الالتفات میخواد حالت قطع بعد به جزئیت باشد یا تردید باشد باز به نسبت به جزئیت اون زائل. چرا؟ چون هر دوست در هر دو صورت اونی که ملاک صحت عمل است وجود ندارد. ملاک صحت عمل در باب عبادات این است که شخص بفهمد معتیون به مطابق با مأمورون به است و در اینجا در هیچ یک از این دو صورت این آقا مطابقت بین معتیون به و مأمورون به را احراز نکرده، چه در فرض قطع به عدم جزئیت چه در فرض شک و تردید در جزئیت. مرحوم صاحب کفایه گرچه حکم معتقد جزئیت بعد از زوال اعتقاد را بیان فرموده است. فرمایش صاحب کفایه مربوط به اینجاست، نه اینکه حکم واقع در نظر غیر را بیان بکند. شما یک صورت از این دو صورت با عبارت صاحب کفایه تطبیق دارد ولی صورت دومش تطبیق ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه کلام صاحب کفایه این است که این آقایی که قاطع به جزئیت است با اینکه در واقع جزء نیست، طارتاً این است که اعتقاد به عدم جزئیت پیدا می کند. خب اینجا بحث زیادی مطرح میشه. وقتی اعتقاد کرد به عدم جزئیت، اون چیزی را که قبلاً عقیده به جزئیت داشت و اعتیان کرد، حالا برای اون این آقا عنوان زیادی صدق می کند. شخصی که فهمید جزئیت ندارد، فرض کنید جلسه استراحت و الان عمل را با جلسه استراحتی آورده است، این میداند که این دیگه زیادی است. اما اگر شک بکند بعد از اعتقاد اولیه، یقین ندارد این زیادی است، پس این صورت دوم از عبارت صاحب کفایه در نمیاد و مشمول عبارت ایشان نیست. گرچه این چنین است، اما اونی که موجب می شود که صورت دوم هم داخل در بحث بشود این است که اساساً عدم مطابقت بین معتیون به با مأمورون به ملاک بطلان عمل در باب عبادات و لزوم اعاده پس از التفات به این مخالفت با واقع هست. پس در حقیقت بطلان عمل منشأش عدم وصول امتثال است، یعنی مطابقت معتیون به با مأمورون به، نه به خاطر مانعیت زیاده شرعن باشد که بگینی فقط در قسم اول صدق می کند در صورت تردید، چون احراز نکرده زیادی را در صورت دوم صدق نکند. نه، ملاک لزوم اعاده و بطلان عمل عدم صدق امتثال در هر دو صورت است. واضح است که همون گونه که اعتقاد به عدم جزئیت موجب می شود که بگیم این عمل ما بهی یمتثل نیست، کذالک در ظرف تردید در جزئیت هم می توانیم بگیم این عمل و این عملی که آورده شده بعد از اینکه شک کرد، خب میگه که این عملی را که من زیا این شی را به قصد جزء مأمورم به آوردم و اون که احراز جزئیت بعد از التفات دیگه نشده، در ظرف اتیان این چنین اعتقاد داشت که این جزء است، ولی بعدن که ملتفت شد اعتقادش باطل است و غیر مطابق واقع است، در اینجا در چنین فرضی نمیداند امر داره یا نه، با اینکه عمل معتیان بهش به داعی امری بود که طبق اعتقادش داشت. خب میتواند اینجا ادعا کند که معتیان به مطابق مأمورون به نیست، چرا؟ چون جزم به جزئیت ندارد و جزم وجود امر ندارد، به چه حساب با امر موهوم و معتقد خودش آورده است؟ پس بنابراین اونی که ملاک بطلان عمل است که عبارت است عدم مطابقت بین معتیون به با مأمورون به باشد، در اینجا موجود هست، فلذا مدعی این می شویم که این عمل باطل هست. بله، اگر عنوان مانعیت رو بیاورید، این فقط صدقش در فرضی است که اعتقاد پیدا کند به عدم جزئیت، اما در صرف دوم، صورت دوم که شک بود، اینجا نمیتونه بگیم آقا بطلان لعجل صدق مانع است و به خاطر وجود مانع است. پس صاحب کفایه نه در مقام در حقیقت این است که بخواد بگوید آیا اینجا عنوان مانع پیدا شده یا نه، اگه این بود فقط صورت اولا را شامل می شود، صورت ثانیه شامل می شود، و نه در مقام بیان حکم معتقد که عبارت باشد از اون عمل که آورده شده است به داعی امر موهوم به نسبت الی زیاده با بقای اعتقاد. این را نمی خواد صاحب کفایه بیان کند، بلکه می خواد بیان کند اگر اعتقادش از بین رفت، اون عمل معتیون به او چه حکمی دارد. خب اگر به عنوان امتثال میخوان این رو بررسی کنن، این هر دو صورت اعتقاد به خلاف یا تردید در مانعیت و عدم مانعیت هر دو رو شامل خواهد شد، چون اون معتیون به ما بهی یمتثل نیست و امتثال به واسطه او حاصل نمیشه. در فرض اول که اعتقادش به حال خودش باقی بماند، نه اینکه اعتقاد کشف خلاف داری بشود و از اعتقادش دست برداره و خواهد بشود، در همون جایی که اعتقاد باقی است، مادامی که اعتقادش هست که نمیتواند او رو تکلیف به چیزی بکنید، چون او خودش را ممتثل میبیند، میگهد عملی را که من آورده ام این عمل هیچ به اصطلاح خللی درش نیست، نه چیزی به عنوان نقیصه در او هست و نه چیزی به عنوان زیاده در او هست، میگهد اون چرا که آوردم 100% مطابق اون چیزیست که امر مولا در واقع به او تعلق گرفته است. ولیکن صاحب کفایه یک ایرادی که بر عبارت ایشان هست از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که فرمایند ایشان در رابطه با حکم به بطلان تردید دارن بین این که بگن آقا مطلقا در این سه صورت عمل باطل است یا در خصوص صورتی که دخالت نداشته و این به عنوان این که امریست دخیله در عمل آورده است فقط در اینجا، ولی ظاهرن حکم به بطلان در همه صور ثلاثه است غیر از اون صورتی که اعتقادش بماند. چرا؟ برای خاطر این که خلاصه اگر ما درصد این که آیا به این عمل امتثال که عبارت از مطابقت معتیون به با مأمورون به هست محقق شده یا نه، در این تردید نیست که چه اعتقاد به خلاف پیدا بکنند چه به حال تردید دوباره برگردند، فرقی در بطلان عمل لعدم صدق الامتثال بر این عمل نخواهد بود. حالا بعضی از تلامذه بر شیخ بطلان عمل در اینجا را مستند به این کردن که مأمورون اجزاء مأمورون به در واقع یا به شرط لا بوده است یا لا به شرط بوده است، از دو حال گفتن خارج نیست. و چه به شرط لا باشد اجزا، چه لا به شرط قسمی باشد، همجور که دخالت ندارد، وجودن دخالت ندارد عدمن. و در مورد معتقد به جزئیات هم در فرض لا به شرطیت خلاف واقع را قصد کرده به شرط لاییت، و هم در صورت لا به شرطیت قصد خلاف کرده است. مرحوم عاشق می فرمایند این تعلیل که از مرحوم میرزا آشتیانی رضوان الله علیه است صحیح نیست، دارای مسامحه است. چرا؟ برای خاطر اینکه ما مرکب را به شرط لا بدانیم، با آمدن این چیزی را که او جزء می‌داند و دخیل می‌داند با هم جمع نمی‌شود. فرض کلام ما در اینه که ما مرکب را به شرط لا نمی‌دانیم، جهتش هم اینه که ما ادله براءت رو در اینجا جاری می‌بینیم. پس این بیان کافی نیست، فقط همون مطلبی که عرض کردیم، نکته بطلان عمل عدم صدق امتثال بر این عمل است که عبارت از عدم مطابقت بین معتیون به با مأمور به باشد، نه اون رو که صاحب کفایه فرمودن و نه اون چرا که این بعضی از اکابر محققین مرحوم میرزای آشتیانی رضوان الله علیه فرموده است. این دوتا هیچ کدومشون دلیل بر بطلان نیست، دلیل بر بطلان عدم صدق امتثال هست.